از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم که ما حاصل تلاش همکاران و بنده مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای هومن مرادی تهیه کننده و آقای علی فخاریان صدا بردار، افتخار همراهی با شما را داشتیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای پای شب گوش بدید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلام‌زاده افتخار دارم که امشب با برنامه صدای پای شب همراه شما دوستان گرامی خواهم بود. برنامه امشب صدای پای شب موضوعیه که فکر میکنم در طول تاریخ سرزمین ما یکی از مهمترین مباحثی بوده که در حوزه نهادها و سازمانهای اجتماعی، سازمانهایی که بدون حضور حکومتها معمولا تشکیل می شده، در باید جوانمردی می خواهیم صحبت کنیم. خب جوانمردی موضوعیه که با بشر شاید زاده شده و همینطور ادامه خواهد داشت، اما این جوانمردی که ما امشب می خواهیم ازش حرف بزنیم کمی گسترده تره و بحثای بسیار مبسوطی در حوزه شکلگیری این جوانمردان، این فتیان، عیاران و کسانی که در این راه و روش و منش گام نهادند صحبت کنیم و کمی هم با اونها آشنا بشیم. مثل همیشه در چند بخش همراه شما خواهیم بود، در بخش شعر معاصر، ادبیات داستانی، ادبیات کلاسیک، کتاب، بخش کتاب گویا. دعوت میکنم که برنامه امشب رو تا پایان همراهی بکنید و اگر هم نتونستید که از اپلیکیشن ایران صدا در بخش رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو بشنوید. برنامه رو با غزلی از جناب هوشنگ ابتهاج آغاز میکنم. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز، کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا. پرتو دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا. آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، تا به نظر خواه و ببین کاینه تابید مرا. گوهر گمبوده نگر تافته بر فرق فلک، گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا. نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند، رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا. هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم، بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا. هر سحر از کاخ کرم چون که فرو می نگرم، بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا. پرتو بی پیرهنم جان رها کرده تنم، تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا. خب دوستان گرامی، باز هم خوش آمد میگم به شما برای حضور در برنامه صدای پای شب. همونطور که گفتم میخواییم امشب درباره جوانمردی صحبت بکنیم. جوانمردی و عیاری یا فتوت، همونطور که گفتم، از پدیده های مهم تاریخ اجتماعی سرزمین ماست. یه شیوه ای از حیات روحی بوده و این عیاران یا به زبان اعراب که در اون دوران جاهلی هم ازشون یاد می شده سعالیک، که شباهت های خیلی زیادی دارن با عیاران ما، اینها یه اصول اخلاقی ویژه خودشون رو داشتند که حالا در طول تاریخ شکل های متنوعی پیدا می کنه. ویژگی ها و خصوصیات رفتاری و اخلاقشون رو میتونیم در طول تاریخ بررسی بکنیم. حالا اشاراتی در طول برنامه خواهم کرد. در آغاز برنامه دعوت میکنم که بخش نخست برنامه رو که مربوط به شعر معاصر هست بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
داشتم ورق می زدم شعرهای منزوی رو و جایی میگه نام تو را نمی دانم، آری اما می دانم، گلها اگر که نام تو را می دانستن، نسل بهار از انسان رو سوی انقراض نمی رفت. هادی حسینی نژاد عزیز، شاعر، ترانه‌سرا و دوست عزیزمون که در این هفته ها بسیار با او به قول بچه ها حال کردیم. سلام
عرض میکنم خدمت شما سعید عزیز و همطور شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما در شعر و ادبیات قدیم، ببیش حالا در نثر، در شعر هم هست، از این جوانمردان و فتیان و عیاران خیلی میشنویم و کتاب‌های بسیار زیادی هم درباره‌شون نوشته شده. شاید بشه گفت که اون فتوتنامه سلطانی ملا حسین کاشی یکی از مهمترین کتاب‌هایی که در این حوزه است. این چند روز من یه نگاهی انداختم به بعضی از پایان‌نامه‌ها و مقالاتی که تو این حوزه بود، دیدم که خب چقدر موضوع گسترده‌ای بوده. قبلا خیلی جسته گریخته نگاهی به این ماجرا می‌کردم و دیدم که خب هر کدوم از شاعران هم اشعار خیلی زیادی برای اینها دارن، از رفتار و خصلت و اون ویژگی بخشندگی و صبر در برابر سختی و شجاعت و همه اینها در این جوان مردان صحبت میکنن. حالا تاریخ که میاد جلو به سمت ما نزدیک میشه، انگار یه مقدار کمرنگ میشه این صفتها و رفتارها، و خب اگر ادبیات رو آینه جامعه بدونیم، خب خیلی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در ادب معاصرمون، چه در ادب داستانی چه در ادب شعر، در ادبیات داستانی و ادبیات شعریمون، خیلی دیگه اون صفتها و یه بخشندگی و حتی حمایت از فقرا و نمیدونم اون داشتن مهارت‌های جنگی که ویژه اون روزگار بود و تیر کمان انداختن و خنجر کشیدن و اینها، خب تو این روزگار باشه. پس قاعدتا باید با یه نگاه دیگه ای وارد بشیم دیگه.
دقیقاً همینطوره. اتفاقا این موضوعاتی که ما تو این برنامه دنبال می‌کنیم بهانه خوبیه که حالا ما خیلی مستقیم‌تر بریم یه مطالعه بکنیم خودمون. همطور که شما گفتید، پیشینه و ریشه های جوانمردی در فرهنگ و هنر و ادبیات خیلی گسترده است. شاید به بلندای تاریخ بشه این رو جستجو کرد. و همطور که شما هم اشاره کردید، ناگزیریم از این که به ریشه های جوانمردی در ادبیات کلاسیک هم بپردازیم. ببینید، جوانمردی اولا خب تعابیر و تفسیرهای مختلفی بهش مترتب بوده: مروت، فتوت، بخشندگی، انصاف، امانتداری، پاکدامنی، وفای به عهد، عیب پوشی، حرمت نگه داشتن سالمندان و میهمانان و قصه لحاظا که بسیار زیاده. و در یک کلمه میتونم بگم که کلن جوانمرد یعنی اون انسان کامل، همه چیز تمام و تمام خصلت‌های خوب رو گویی در جوانمرد میشه سراغ کرد. خب کارهای تحقیقاتی زیادی هم شده، شما هم اشاره کردید به یه سری از این تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی. یک کتاب خیلی خوبی هست، جستجو در تصوف ایران،
بله،
کار دکتر زرینکوب هست که میاد پیوندهای جوانمردی با عرفان و تصوف و حتی ورزش پهلوانی و زورخانه،
بله،
و
بله،
اون دلاوری ها، حتی فرهنگ عوام و اون عامه مردم و لوتیگری ها و اینها، بله، رو پیوند میزنه با اون زید عنوان جوانمردی. اما جوانمردی و در واقع فتوت، این رو اول بگم که این جوانمرد، اون مرد اسم عام مثل مردم،
بله،
زن و مرد نداره.
بله دقیقاً شما در تاریخ اصلا عیاران زن داریم.
دقیقاً همینطور می‌خواستم بگم. و حالا این فضای مرد سالارانه رو یه ذره بشکنیم، نه اینطور نبوده کلن، کمان که الان هم مثلا در حوزه سیاست میگن رجل سیاسی، منتخب،
بله،
زن سیاست مدار هم داریم و در همین تعریف میگنجه. پیش از اسلام هم همطور که گفتم خیلی پیشینه داره. شما فرمودید در واقع سعالیک رو به درویشان اطلاق شده جوانمردی، به عرضم به حضور شما سرگردانان، یه سری آدم هایی که حالا تارک دنیا بودند، به عیاران،
حاشیه نشین هم بودند،
درسته، عیاران، کسایی که حالا خیلی از حالا از اغنیا میگرفتن و به فقرا میدادن. حتی ما یک در واقع طایفه رو داشتیم در سیستان که اصلا بهشون میگفتن عیاران و کارشون همین بود، میومدن از در واقع اون اغنیا می دزدیدن و به فقرا می دادن، یه جور رابین هودوار.
بله، همین ماجرا در قرون وسطا، حالا احتمالاً بعد از جنگ‌های صلیبی، اونجا به شوالیه‌ها تبدیل میشن دیگه.
بله
این عیاران.
آره، حالا این رو می‌خواستم بگم که خب نگاه باستری داشته باشیم به جوان مرد، و هم به لحاظ در واقع جنسیت، هم به لحاظ اون سیطره اعمال نیکی که میشد سراغ داشت از جوان مرد. البته وقتی میگفتن جوان مرد، خیلی کارکرد معنایی بیشتری داشت. بله. تا مثلا چیزی که ما امروز میگیم فلانی خیلی مرده.
بله بله. فکر میکنم مثلا اینجا ما خیلی جاها باید واژه فتیان رو براشون به کار ببریم. حالا اون مصداق که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که دیگه مصداقشه. و حتی یه آیه هم در قرآن کریم هست که با این مضمون که بعضی انبیا در فتی بودن از دیگران برترند، که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. این نشون میده که این ماجرا خیلی هم در منطقه شبه جزیره عربستان، در اون منطقه، هم در منطقه ایران، یعنی یه جغرافیای وسیعیه. آه. که ما میتونیم ردیابی بکنیم اینها رو، هم در دوران، حالا ما ظهور اسلام رو و پیامبر رو مقطع تاریخی بگیریم، هم پیش از اون و هم پس از اون وجود داشته.
آره، من قبل از اسلام گفتم این در واقع تعابیر بعد از اسلام هم به وفور و کرات در متون و در ادبیات ما و در ادبیات عرب.
که حالا میبینی که علامتی اشاره بکنیم، اون دوره‌ای که تو هخامنشیان ما اسواران یا ارتشتاران رو داریم، اونجا در واقع همین عیاران و فتیان هستن.
عرضم به حضورتون که خب پس ما کارکرد زبانی جوانمرد رو در متون کهن و ادبیات کهن بسیار داریم. منتها همونطور که شما اشاره کردید، این خود واژه جوان مرد تواترش خیلی در اون بخش از ادبیات ما بیشتر هست، که خب نزدیک به همون فرهنگ.
بله.
در دوران کهن.
بله.
جنگاوری هست، از هم موضوع شما عیاری هست، یاغیگری هست، برمیگرده به اون دوره ها. یعنی یه دایره واژگانی خاصی، توی یه دایره واژگانی خاصی به وفور میشنیدیم جوان مردی رو، که الان بسیار ازش فاصله گرفتیم. و مثلا در ادبیات پهلوانی ما، در ادبیات حماسی ما، من یه نگاهی میکردم، فکر کنم پر بسامدترین اثری که جوان مردی درش هست شاهنامه است.
بله.
به کرات فردوسی اشاره میکنه به این صفت دلاوری و جنگاوری در واقع شخصیت های شاهنامه.
اصلا این صفت ها رو عادی اگه بهش نگاه بکنیم، من یه چند تایی رو یادداشت کرده بودم از دل این کتاب ها. یه کتاب هم هست که معرفی میکنم که دوستان حتما بهش برن سراغش، نان دادن، اعتقاد به خدا، مقدم بودن طعام بر کلام، پاک نگه داشتن چشم، وفای به عهد، نگه داشتن زبان، نرمگویی و کمگویی، حاضر جواب بودن، شب رو بودن، که توی شعر مولانا خیلی هست، توی شعر حافظ هست. که میگه یه جا هست که میگه از ره شب رو است از ره دگر آید. اینها مثلا توی شعر مولانا ما این رو بسیار داریم که اشاره به اون شب رو بودن میکنه. حالا اصلا بیایم سراغ شعر معاصر.
من یه تکمله اضافه بکنم به این بحثمون، و اون این هستش که در دو قالب کلی ما این صفت رو بیشتر می‌بینیم، یکی در کارهای حماسی هم تو اشاره کردم، یکی در اون کارهایی که بنمایش تعلیم و تعلم و حکمت و اخلاق.
بله.
و داره دعوت میکنه مردم رو به جوانمردی، به فتوت، به درستکاری و پاکدامنی.
فکر کنم شاخصشون هم قابوسنامه باید باشه.
بله، قابوسنامه هست. حتی مثلا حالا مثلا در شاهنامه هم داریم، فردوسی در وصف ابو منصور میگه سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. یا مثلا میگه که یزدان پیروزگر یار ماست، جوان مردی و مردمی کار ماست. در کارهای سعدی اگر بخوایم دنبال بکنیم، میگه که دوستان معذور دارند از جوان مردی و رحمت، گر به نالت دردمندی یا بگرید بیقراری. یا در بوستان میگه که جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش، چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش. همون در مایه های تعلیم و تعلم درش کاملا وجود داره. اما به عصر جدید که میرسیم یه ذره کلن بشریت خب دچار بحران های عصر جدید میشه، تنهایی های حالا طاقت فرس ها و بحران هویت، بحران اصالت، بحران انسانیت. و اتفاقا برای خود من جالب بود که در شعر معاصر خودمون میگشتم بیشتر ناجوان مردی موضوع، یعنی گلایه از ناجوان مردی یا خلأ جوان مردی در عصر معاصر که در دوره‌های مختلف بهش اشاره شده. خب نمیدونم بریم
آره نمونه‌ها رو آره بخونیم.
خیلی خب، یکی از شاعران معاصر که خب به لحاظ اون دایره واژگانی نزدیک‌تره به خاطر اون زبان آرکایکش به اون فضاهای در واقع حماسی، مهدی اخوان‌ثالث. مهدی اخوان‌ثالث زیاد استفاده کرده از واژه جوان مردی و توصیفاتی که مربوط به این در واقع صفت هست. از معروف‌ترین کارش هم میتونیم به کار زمستان اشاره بکنیم. اون وصفی که داره ابتدای کار میگه سلامت شا نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است. این در واقع توصیف همون شرایط ناجوان مردان است و که میاد میگه هوا بس ناجوان مردان سردستا، یا مسیحای جوان من ای ترسای پیر پیرهن چرکین، سلامم رو تو پاسخ گوی در بخشا. در جستجوی یک جوان مرد، یک عیاریه که خب صداش رو بشنم. یا همینطور در اون شعر معروف خان هشتم که اخوان میگه خانه هشتم را من روایت میکنم اکنون من که نامم ماست، و اونجا یک قرائت جدیدی رو از اون صحنه کشته شدن رستم ارائه میکنه. خانه هشتم رو ترسیم میکنه که همون چاه و شقاط هست به کشته شدن رستم که در واقع قربانی ناجوان مردیه. در اون کار هم همینطور تو همین فضا شروع میشه، میگه یادم آمد هان داشتم میگفتم آن شب نیز صورت سرمای دی بیداد ها میکرد، و چه سرمای چه سرمای. این فضای سرد، فضای تاریک، باز دوباره همون خلأ جوان مردی رو داره در واقع برجسته میکنه. و خب زیاد هست مواردش و میاد در اون اواسط شعر میگه که وصف اون چاه رو داره میکنه، میگه که کشت هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر، چاه قدر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان، چاه چونان جرفی و پهناش، بیشرمیش ناباور و غم‌انگیز و شگفت‌آور، آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود پهلوان هفت خان اکنون طعمه دام و دهان خان هشتم بود. خب اخوان میاد کاملا این قرائت جدید رو نسبت میده به فضای اون سرد و تاریک، حالا احتمالا بعد از دهه سی و کودتا و اون شرایط ناجوان مردانه که خب بسیاری از شعرا و ادبای ما درگیرش بودن. باز در قصه شهر سنگستان از جوان مردی و ناجوان مردی صحبت میکنه و دوستان علاقمندان حتما خوندن یا اگر علاقه دارن میتونن رد و نشان جوان مردی رو بیشتر در کارهای اخوان دنبال کنن، به دلیل همون
در واقع هم ساختار فکریشه هم زبانیشه.
اما باز اگر بیایم تو شعرهای معاصر جستجو بکنیم، منوچهر آتشی در شعری با نام خطاب انکار در واقع اشاره‌ای داره، میگه اگر به فراز نمیشه تابم مپندار که نمیارمت رسیدن، امتناع من از صعود انکار توست، تحقیر میکنم بلندایت را زیرا که حقیران تسخیرت میکنند، نخستین بیرق را ناتوان ترینان برافراشتند و بیرق ما که سنگین ترین بود و سپید ترین به خون برادرانم آغشته شد به مکر ناجوان مردانه ناتوان ترینان، 7 برادر بودیم که حالا ادامه داره کارو میره جلو.
ممنون آبادی جان، وقتمون تموم شد. آره صحبت که گل میندازه ساعت توجه نمی کنیم. ممنونم، نمونه هایی بود که فکر میکنم که خوب بود برای این که آشنا بشه ذهن شنوندگان. من پیشنهاد میکنم که یه قطعه شعر رو برای پایان بخوان، حالا انتخاب کن از یکی از شاعرانمون، اگه حالا از آتشی خود اخوانه یا هر کس دیگه هست، از شفیع کدکنی اینها.
من
فکر میکنم که
چون پیشبینی کم بود وقت رو میکردم، شعرها رو به اختصار آوردم در واقع، و میتونم بخشی از
آره یه بخشی بخون بگیم که آیا حکیم معانی هم موسیقی برامون پخش بکنه. فاصله کوتاهی بگیریم، بازگردیم و هادی حسینی نژاد عزیز یکی از شعرهای شاعران معاصر رو برامون بخونه.
تو همچون کوه مغروری، صفای روح پاکت را میان آسمان صاف باید دید. دلت آینه زیباست، نه بر آن نقش زنگاری. تو همچون اسب خود چالاک و نیرومند، کبوتروار و چابک میپری. آری کنونت دشمنی بس ناجوان مردانه با نیرنگ، تو را خواند برای جنگ. تو مرد کوه، مرد دشت، مرد جنگل و رودی. اگر بازوی مردانه تو در پیکار می جنگد، مترس از مرگ که بعد از مرگ، که بعد از مرگ تو گلنار می جنگد.
متشکرم هادی حسین نژاد عزیز، معرفی میکنی شعر رو؟
آره، کاری که خوندم یه بخشی بود از شعر جوان جنگجوی ایل، سروده زنده‌یاد حمید مصدق.
چقدر خوب، یاد عبدوی جت منشر آتشی عزیز هم افتادم. خب خیلی ممنونم از هادی حسین نژاد عزیز که با ما همراه بود. با هادی خداحافظی میکنم و بلافاصله دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنم.
من هم تشکر میکنم، خدا نگهدارت.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
در سمک عیار آمده که ای پهلوان، مردی و جوان مردی تو را سزاست. مرد عیار پیشه باید که در میدانداری قوی باشد، و اگر وقتی کار افتاد در نماند. عیاری به بدالی نتوان کرد. خب در بخش ادبیات داستانی هستیم. سمک عیار یکی از شاید کهن‌ترین بخش های ادبیات داستانی مونه که به طور مشخص با ماجرای عیاران و عیاری و جوانمردی و ماجرای فتیان در ارتباطه. در بخش داستان